خیلی متشکرم از شما و حضورتون در مسابقه سوال پیش. به خدا میسپارمتون. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب سری بریم سراغ پیام های شما. یکی از دوستان رو داریم از دست میدیم چون میگه هیچ وقت پیام من نمیخونی ولی اسمش هم نمیفرسته، من نمیدونم بعد چیکار بکنم. گفتن صدای قله قله پا آب در آب سرد کن. شمشگران از تهران گفته. احمد آقا گفته که صدای بیرون آمدن آب از قنات میاد باشه. صدای فیلم سوراخ پنچرگیری داراب حمیدرضا استان فارس. داراب حمیدرضا. و دیگه گفتن که سعید داوودزاده از ارومیه هم پاسخ داده. احسان هرویان از مشهد هم همینطور. و اما پاسخ صحیح صدای فوت کردن با نی به داخل آب بود. و برنده های ما سعید آشورخانی از شهر قدس، وحید علی خانی از نمیدونم کجا، حامد شعایی هم ایشالا که از تهران حتما دیگه. خیلی متشکرم که امروز هم همراه مسابقه سوال پیش بودید. تا فردا رأس ساعت 16 خداحافظ.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
ایران
ببینید این طرف رو کیف کنید، لذتشو ببرید.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، عصر بخیر. اصلا تیتر نداریم امروز. انقدر که سوژه داریم. فوتبال از ایران تا اروپا، از آسیا تا اروپا، کشتی، همه چی هست. حتما ما رو دنبال کنید تا ساعت 17. ایلیا امیرزا سلام.
سلام خدمت شما حافظ کاظم‌زاده عزیز، امیرزا معین نازنین و تمام شنوندگان عزیزی که در این روزهای خیلی ورزشی ما رو از رادیو جوان دنبال میکنن.
سلام به شما دوتا دوست عزیزم، آقایان کاظم‌زاده و بهزاد اول و همه شنوندگان محترم رادیو جوان.
با کشتی فرنگی شروع کنیم. قهرمانیمون مسجل شده. دمه برای بچه‌ها گرم. بهترین نتیجه یه تاریخ کشتی کشورمون رو در مسابقات جهانی به دست آوردیم. فوق‌العاده بودن. آزاد فرنگی واقعا بهشون خسته نباشید میگیم، به تک تک اعضا، یعنی از کشتیگیرا، کادر فنی، فدراسیون. واقعا عمل کرد بی‌نقص، اصلا واژه اشتباهیه واسه هر چیزی، ولی بسیار کم نقص و بسیار درجه یک بوده. شروع کنیم امیرضا.
دقیقاً باهاتون موافقم. بهترین نتیجه تاریخ به دست اومد و بهترین نتیجه تاریخ از نظر فنی. ما اگه بخوایم از نظر فنی هم نگاه بکنیم، هیچ وقت تو تاریخ تا این حد تیم یک دستی حداقل در کشتی فرنگی نداشتیم و حسن رنگرز نشون داد که به فکر المپیک لس آنجلس با این جوانگرایی که کرد. 6 تا کشتیگیرمون متفاوتن، اولین تجربه جهانیشون بود مسابقات جهانی زاگرب و همین نشون میداد که نگاه فدراسیون و شخص حسن رنگرز برای المپیک لس آنجلس. امین میرزازاده قهرمان شد، غلامرضا فرخی هم همینطور شب گذشته. پیام احمدی دوم شد، به نظرم حقش بود طلا بگیره. پیام احمدی واقعا خوب بود.
امیرزا به نظرم خوب شد نگرفت. 19 سالگی زود بود برای طلا.
موافقم.
اونم تو شرایطی که بعضی وقتا بعضی کشتیگیری‌های ما دوچارش میشن. الان پیام همچنان امید به آینده داره. قطعا اگه طلا میگرفت داشت. اینی نمیگم که
طلای المپیک میومد جایگزین.
آره طلای المپیک میومد، ولی خوبه که تو این سن شما یک شکست بزرگ رو هم تجربه کنی. این تو این لحظه تلخی زیادی داره ها، ولی تو 10 سال پیش رو که میخواد برامون کشتی بگیره انشالله، شاید بیشتر از تا 14 سال پیش رو، چون 19 سال 18 19 سالشه بچه، بتونه بیاد بالاتر و به سکوهای مهمتری دست پیدا بکنه، چون تلخی شکست رو تو همین سن تجربه کرده.
100% همینطوره که میفرمایید. و در 97 چه اتفاقی افتاد؟ هیچ کس فکر نمیکرد آرتور الکسانیان ضربه فنی بشمونم پیش از رسیدن به فینال. همه فکر میکردن فینال مثل فینال المپیک و مثل فینال جهانی های چند سال گذشته محمد هادی صارفه و آرتور الکسانیان در 97 برگزار میکنن. و دانیال سهرابی که چه اتفاقی براش افتاد؟ واقعا دل هممون سوخت. به نظرم این میتونه
برمیگردون کشتی رو بشه. به نظرم کشتی رو برمیگردوند اگر اون مصدومیت از ادامه
یا بهتر بانداج میشد. این همه
این سوالم هست که بار اول دو دقیقه خورده ی اول که تلف شد چرا درست بانداج نشد، چرا همون اول بانداج نشد.
حالا این سوالاتیه که وجود داره و مسئولان فدراسیون باید بیان بهش پاسخ بدن. حالا اینطور که در خبرها داشتیم، فدراسیون کشتی از کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی در همین باره شکایت کرده، ولی خب این که بخوایم بگیم ما نمیدونستیم قانون چیه و اینو بخوایم بذاریم پای داوری، به نظرم اینم درست نیست. این قانون سالیان سال در کشتی هست و همه ازش اطلاع داشتن. به نظرم باید مقصر جای دیگه پیدا بشه تا اینکه بندازیم گردن داوری. در مورد داوری هم دیروز خیلی صحبت شد آقای کاظم‌زاده. من فقط یه نکته میخوام بگم، این که ما برای اینکه داوری از بحث داوری سرمون کلاه نره باید کرسی جهانی داشته باشیم، نه فقط در کشتی بلکه در تمام رشته ها. ما در شمشیربازیمون مدال های المپیک متعددی رو به خاطر بحث داوری از دست دادیم، در کشتیمون به همین ترتیب و در سایر رشته هامون هم نگاه بکنیم چنین اتفاقاتی افتاده. و به خاطر اگه میخوایم این موضوع حل بشه و دیگه تکرار نشه باید کرسی قوی بین المللی داشته باشیم.
خیلی متشکرم از امیررضا معین عزیز، با ما باشید. بخش بعدی فوتبال. بذار از عقب شروع کنیم بیایم جلو دیگه، از 7-1 استقلال شروع کنیم. نتیجه عجیب و غریبی که خیلی باورش سخت بود برای هر هوادار فوتبالی منتسب به هر تیمی.
ببینید اتفاق بسیار عجیبی افتاد در بازی استقلال و الوصل. ما واقعا یک تیمی رو دیدیم که در زمین بازی نمی کرد، یعنی چه از لحاظ فنی، چه از لحاظ فیزیکی، چه از لحاظ آمادگی جسمانی، چه از لحاظ ذهنی، هیچ گونه واقعا ما رغبتی از تیم استقلال برای اینکه در این مسابقه کاری بکنه که حداقل همچین نتیجه‌ای به دست نیاد ندیدیم. و همه ارکان باشگاه در این نتیجه و در این افتضاحی که بار اومده مقصرن، واقعا از خود مدیریت گرفته که اینقدر دیر خریدهای خودش رو انجام داد. شما میتونید مثلا 10 میلیون دلار پول رضایت نامه بدید ولی نمیتونید این کارو بعد از شروع فصل انجام بدید، بعد از پیش فصل انجام بدید. شما میتونید بیاید و با این نامها هوادار رو راضی نگه دارید، ولی فوتبال الان فوتبالی نیست که شما بتونید با آوردن چند تا بازیکن به یک باره از رتبه نهم جدول لیگ برتر ایران برسید به قهرمانی آسیا. و از این اتفاق خوشحال نیستم، ولی از اینکه فوتبال آسیا به یک نقطه حرفه‌ای رسیده خوشحالم. فوتبالی که شما بتونید از رده نهم برسید به قهرمانی، فوتبال پویا و درست و حرفه‌ای نیست. در هیچ کجای دنیا هم همچین اتفاقی نمیفته. و الان در فوتبال آسیا ما داریم میرسیم به سطح فوتبال اروپا. تیمی که ساختار داره، سازماندهی داره، با 11 تا بازیکن متوسط خیلی راحت تیمی که 11 بازیکن قوی داره اما ساختار و سازماندهی نداره رو میبره. در این موضوع شکی نیست، مثل فوتبال اروپا شده. اصلا میخواد این بازیکنایی که اومدن منیر دادی و آسانی و اینا باشن یا نه اصلا تو الهلال باشن، مثل داروین نونیز و تو هرناندز. حتی اون تیم هم اگه بازیکن درجه 1 به خودشون اضافه کنن و ترکیب تیمو کاملا عوض کنن نمیتونن یهو جهش کنن. و یک نکته دیگه در فوتبال و اقتصاد پویای فوتبال، تیمی که فصل گذشته نهم شده، لیگ نخبگان بوده، اومده سطح 2، اصلا اجازه اینو نداره که این میزان هزینه بکنه، چون باید یک درآمدی از داخل فوتبال داشته باشه که اون هزینه رو انجام بده. یعنی اون قانون فرپلی مالی که اونور هست اصلا اجازه این کارو به استقلال نمیده. به هر حال تیم استقلال اولا خیلی از لحاظ فنی ضعف داره، بازیکناش با هم دیگه هماهنگ نیستن. یک بخشش طبیعیه، تیمی که چندین سال سه دفاعه بازی کرده وقتی میاد روی بازی چهار دفاعه و پرفشار ضعف نشون میده، اوایلش مشکل پیدا میکنه. اما خب باید به این موضوع هم اشاره کنیم، ریکاردو ساپینتو درسته در استقلال سه فصل پیش داشت فوتبال پویا، جذاب و تهاجمی رو ارائه میداد، ولی میتونیم به نتایج سال گذشتهش در مراکش هم دقت بکنیم. یعنی نمیتونیم صرفا این رو بذاریم به این حساب که نه مشکل مدیریت بوده، بازیکن همون نیست. ساپینتو قطعا در استقلال نتیجه میگیره. یه مشکلی که وجود داشت از ابتدای فصل در جامعه هواداری استقلال همین بود که استقلال بدشانسی آورد اون سال، دیگه امسال ساپینتو قطعا نتیجه میگیره، نه از این خبرها نیست. و به نظرم استقلال توی اون بازیهایی که شکست خورد در لیگ برتر مقابل سپاهان، پرسپولیس، تراکتور که هم جام حذفی و هم لیگ رو از دست دادن با ساپینتو، مستحق شکست بود. یعنی اینجوری نبود که بعد شانسی آورده باشن، تیم برتر میدان توی اون مسابقات تیم حریف بود و مشکل داشت ساپینتو در مسابقات بزرگ. اینو امسال هم داریم میبینیم و شرایط واقعا شرایط اسفناکیه و این واکنش های درست نیست که مثلا سیدورفو بگیم بیاد ایران یه جلسه بذاریم. والا امروز هم خیلی خوشحال خندان وارد فرودگاه شده بود. بعد واکنش خود بازیکن‌ها، واقعا شما اگه جای هوادار استقلال باشید ناراحت میشید از این واکنشی که نشون دادن. حالا درسته شما هفت تا خوردید، اعصاب درست حسابی هم ندارید، خبرنگارم اومده اونجا، ولی فرق فوتبالیست حرفه‌ای با بازیکن‌های دیگه یا مثلا آدمایی که در اجتماع می‌بینیم همینه که باید اینجا طبق قرارداد خودش و طبق اون اخلاق حرفه‌ای که حاکمه درست رفتار کنه و مسئولیت بپذیره بابت این اتفاقی که افتاده.
کاملا باهات موافقم ایلیا، ممنونم از نکاتی که گفتی، نکات بسیار مهم و قابل توجهی بود. میخوام در مورد استقلال اینطور صحبت بکنم. الان خیلی دنبال مقصر میگردن، میگن تقصیر این شکست گردن کیه. یک سری ها میگن ساپینتو رو نبینید بازیکن، سری میگن بازیکن و ساپینتو رو نبینید مدیریت، سری میگن مدیریت عالی بوده فلان. ببینید ما مواجهیم با مدیریتی که وقتی که ساپینتو رو میاره به عنوان یک مربی که بهش اعتقاد داره، برای بخشیده شدن محرومیتش شروع میکنه به توییت زدن و میگه آقا بیاید از قانون فدراسیون عدول کنید به خاطر اینکه سرمربی من چون جانفشانی کرده، غیرت کرده، دمش کرد، معرفت کرده، اومده بخشیده بشه، چهارم محرومیتش نگذره. شما گاف اول اینجا میدید که خودتون رأساً اقدام میکنید و توییت میزنید. مگه باشگاه وکیل نداره؟ اگر قانونیه که بسم الله، اگه ندارم که هیچی. وقتی شما چنین رفتاری رو میکنید، موقعی که تیمتون خراب میکنه اون هم خیلی زود، زبونتون جلوی سرمربی کوتاه، از قبل بهش این باجو دادید. نکته دوم، شما رفتید سراغ یک سری بازیکنانی رو آوردید که تا حدودی نام دارن، کارنامه دارن و هزینه های زیادی بابتشون انجام دادید. قبول. آیا توازن در تیمتون برقرار کردید؟ خیر. توازن فقط بابت فنی و پست مسابقه نیست، توازن روانی هم هست. یعنی شما فوتبال ایران رو نمیشناختی که بازیکن ایرانی به کنار دستیش نگاه میکنه چقدر میگیره. این مسئله امسال و پارسال و پیرارسال نیست، این 10-15 ساله که در فوتبال ایران هست چنین مسئله. بازیکن ایرانی نگاه میکنه که چقدر گرفته اون دستمزدش چقدره و این اختلاف رو محاسبه میکنه. مسئله بعدی که بازم به نظرم اشتباه مدیریتیه، شما تمام این کارها رو کردید، این بازیکنان رو هم آوردید، برای یک سری بازیکن معمولی انقدر جار و جنجال کردید که اونها هم این توهم بهشون دست داد، این امر بهشون مشتبه شد که منم میتونم اندازه یک ستارهی که مثلا در لالیگا بازی کرده یا در لیگ برتر انگلستان بازی کرده ادعا داشته باشم، یا در لیگ قهرمانان آسیا درخشیده میتونم ادعا داشته باشم و خودش رو با اون مقایسه بکنه. این فقط ایراد مدیریت نیست، ایراد رسانه و رسانه های مربوط به باشگاه هم هست که برای هر خرید انقدر جار و جنجال میکنن که مدیر مد نظرشون خوشش بیاد، قربونش میرن. این بازیکن، بله اون بازیکن هم سریع اشتباه میشه. مسئله دیگری که به نظرم اتفاق افتاد، شما این بازیکنان رو جمع کردید، در کنارش بد کردید به بزرگان تیمتون. اگر سید حسین حسینی الان بود کنار روزبه چشمی، میتونست این تیم رو جمع بکنه، بگه آقا حق ندارید. ولی شما وقتی با سید حسین حسینی اون برخورد رو میکنید، معلومه که یه بازیکن تازه وارد به خودش اجازه میده که چنین برخوردی با شما داشته باشه. این هم مسئله بعدی. نکته که ایلیا اشاره کرد و به نظرم نکته درستیه، این فوتبال دیگه یا فوتبال دیگه یه گزاره‌ای که الان خیلی ها به طنز بهش نگاه میکنن. یک بودش طنزه، یک بودش کاملا حقیقته. یعنی فوتبال تابع ثابتی نیست که شما بهش داده یکسان بدی و خروجیتون هم برابر باشه. هر داده‌ای بدی همون خروجی رو بده. شما فصل قبل نهم شدی، تیمت ساختار نداشته، این فصل باید بیای ساختار سازی بکنی. اما ما دنبال فست فودیم، دنبال غذای حاضری هستیم و میخوایم در این مقطع یک سال یک فصلی که بهمون دادن بیشترین بهره برداری دیده شدن را انجام بدیم و این خوب نیست. اینها همه گافهای مدیریتیه که در کنارش گافهای فنی، عملکردی، همه قرار میگیره. اینها به نظرم باعث شکست سنگین استقلال میشه و همچنان استقلال ساختار نداره. استقلال نام بزرگی داره به واسطه اول هوادارانش، بعد بازیکنان و پیشکسوتانش و به واسطه این دو مقوله‌ای که عرض کردم خدمتتون افتخاراتی که به دست آورده. اما این باشگاه در حال حاضر مثل یک طبقه میمونه که پی نداره و شما اومدی داری روش 10 طبقه میسازی. انقدر این باشگاه رو داری بزرگ میکنی که چون پی نداره ممکنه فرو بریزه، که این 7-1-1 آلارم و یک اعلام خطر جدی بود. بنابراین فکر میکنم که در ابعاد مختلف باید دید. به صرف اینکه یک مدیر اومده فقط خریدهای زیادی کرده و هزینه کرده و فلان و فلان پس عمل کردش خوب بوده، اصلا چنین چیزی نیست. همون اندازه که ساپینتو مقصره، بازیکنان مقصرن، قطعا مدیریت هم تقصیر کاره.
حریفش عنوانداره در جهان،
کار سخت و دشوار هست.
این جسارته مرد تکوانده کشورمون.
جمعات کجا رو سرپا میده؟
بچه های ما با غیرت دارن می جنگن. ماشالله
میزنه و نگه میداره.
شرفتمو راحت
حسن همگی بخیر. خیلی متشکرم که دو آتیشه رادیو جوان رو میشنوید. امیرضا کشتی والیبالو اینجا باید خیلی نزدیک به هم بگیم،
معجز و مختصر میگم. سه تا نماینده ما در سه وزن پایانی کشتی فرنگی هم رسیدن به نیمه نهایی. ما شانس خوبی داریم برای اینکه به فینال برسیم. علیرضا محمدی، سعید اسماعیلی و آقای کشتکار به نیمه نهایی رسیدن. همونطور که گفتم شانس مطلوبی داریم برای اینکه قهرمانیمون رو مقتدرانه تر بکنیم. قهرمانی ما که مسجل هست. درباره والیبال هم بگم، والیبال خب ما رو شوکه کرد. خیلی هم بازی شوکه کننده بود برامون. هیچکس توقع نداشت که مقابل فیلیپین اینجوری بازی کنیم. ولی چند هفته پیش که با هم صحبت میکنیم در همین برنامه گفتم فیلیپین هم پیشرفت کرده. تیمی که میاد امتیاز میزبانی مهمترین مسابقات والیبال جهان بعد از بازی المپیکو میگیره، قطعا سرمایه گذاری در منابع انسانیش هم انجام میده. آنچه اتفاق افتاد و ما دیدیم و خدا بهمون رحم کرد که ما الان در دور اول مرحله حذفی هستیم و باید با صربستان بازی بکنیم. اون بازی و کلن بازی های مرحله گروهی برای والیبال ایران یک زنگ خطر بود که هیچ تیمی رو نباید دست کم بگیریم. شاید مهمترین مشکل ورزش ما اینه که تیم های سطح پایین خودمون رو دست کم میگیریم و اینکه تصور میکنیم کشورهای دیگه کار نمیکنن. کشورهای دیگه هم برنامه‌ریزی میکنن، کار میکنن، تلاش میکنن. این نیست که ما فقط تلاش بکنیم بگیم خب میتونیم اون کشورها رو ببریم و فکر کنیم اونها همچنان مثل 10 سال پیششون عمل کرد دارن. به هر حال الان ما باید در مرحله حذفی با صربستان بازی بکنیم، صربستانی که برزیل رو شکست داد در روز آخر. حالا کاری ندارم آقای رزنده مادرشون فوت کرده بود، شرایط تیمشون به هم ریخته بود، ولی خب این که برزیل رو شکست میدی قطعا نشون میده که تیم خوبی هستی و ما باید یک برنامه مدون داشته باشیم. بله، بر آلمان، ژاپن، فرانسه، کوبا، برزیل، همه اینا حذف شدن، ولی ما حداقل اونها یک بازی در خور انتظاری کردن، یک بازی قابل دفاعی ارائه دادن، آنچه که تیم ما نداشت. و امیدوارم که کادر فنی تیم ملی یه چاره بیاندیشن برای مسابقات مرحله یک چهارم نهایی و به بعد اگر بمونیم مرحله یک هشتم نهایی و به بعد اگر بمونیم در مسابقات. امروز ترکیه 3-1 هلند رو برد. ترکیه که اسلوبودان کوچ سرمربی شه و به نظرم کوچ داره ثابت میکنه بدون اینکه زیر سایه کسی هم باشه میتونه در قهرمانی جهان بالا بره.
ممنونم ازت.
هوادارهای دو آتیشه ورزش، به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید.
عصر همگی بخیر، خیلی متشکرم که دو آتیشه رادیو جوان رو میشنوید. برگردیم به فوتبال، اون جایی که سقف ورزشگاه یه تیک آلومینیوم ازش، نمیدونم حالا جنس فلز چی بود، ولی فلزی بود دیگه هرچی که بود. آقا ما شانس آوردیم به پهنا خورد، اون تیزه، باور کن اون لبه میخورد گردن میزد. این اصلا شوخی برده، این شوخی تلخیه، اصلا طنز سیاهه، سیاه‌تر از هر چیزی که بهش فکر میکنید، تاریک‌تر از شب. بابا این چه وضعی آخه، ورشو تازه ساز ول شه بیفته تو سر تماشاگر. اتفاق بعد اتفاقه، در صورتی که ورزشگاه شما آماده باشه، مدت ازش استفاده کنه، یه بارم یه اتفاقی میفته. ولی ورزشگاه تازه تاسیسه، تازه افتتاح شده، با کلی من بمیرم تو بمیری رسوندنش به مسابقات. یکی این بود، یکی چمن تختیه که اصلا عجیب و غریبه، یکی هم پرسپولیسی که خون هوادارش رو به جوش آورده.
و در مورد پارس شیراز اتفاق عجیبی که افتاده اینه که شبش مدیر عامل فجر سپاسی میاد صحبت میکنه، نه اتفاق خاصی هم نبوده و اینا، امروز هم مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس اومدن صحبت کردن و بیشتر نگرانیشون سر اینه که ما بتونیم اون گواهی امنیت ورزشگاه که باطل شده رو برگردونیم، بازی بعدی فجر میزبان باشه، نه اینکه یه بنده خدای اونجا سر و صورتش آسیب دیده و مصدوم شده. بعد رفتن عکس گرفتن باهاش در بیمارستان، یعنی خیلی شیک کنارش واسطادن باهاش عکس گرفتن، ما پیگیر هستیم و بنده خدا اصلا چشماش مشخص نیست، یعنی در بیمارستان خوابیده و اصلا نمیدونه که کی داره باهاش عکس
میگیره. رندوم با یه کسی که سر و تاشو بسته بودن عکس میگرفتید، همین میتونی هم کاربرد
داشت. خیلی عجیب بود، یعنی واقعا توهین‌آمیزه به نظرم این اقداماتی که انجام میشه. درباره ورزشگاه تختی هم همینطوره، از دوستان خبرنگاری که در ورزشگاه بودن پرسیدم و حرفای جالبی میزدن از اینکه این ورزشگاه امنیت کافی رو نداره اطرافش و هر کسی میتونه وارد شه. برق‌کار و آتش نشان ورزشگاه مثلا بچه خودشون آورده بودن بغل زمین، مثلا داشته رو چمن راه میرفته و وضعیت چمن اون شکلی. برق بعد از بازی در چیز دوبار قطع میشه، در نشست خبری سرمربیان دوبار قطع میشه و نکته جالب این که مسئولان استان تهران سه ماه دارن به پرسپولیس و استقلال اصرار میکنن آقا بیاین تختی میزبانی کنید. خب این ورزشگاه باید چیزی داشته باشه که بیان میزبانی کنه.
آخه میگن دوباره میگن آب نداشتیم و بیرون آوردیم چمن قارچ زده. خب آزادی هم همین شد. خب چند بار.
بعد نکته اینه که شما مگه قبل از این بازی نمیدونستید اوضاع چطوریه که فردای روز بازی کمیته اخلاق میاد پیمانکار چمن رو احضار میکنه؟ یه بازی برگزار شده، کیفیتش اومده پایین. حالا من کاری به این ندارم که کیفیت
چمن
پایین
یا کاسه زمین کمیته انضباطی. البته میگه عامل البته از بیرون از کاسه بوده دیگه، احتمالاً به این خاطر.
خیلی عجیب غریبه این داستانا. و خب البته که وضعیت چمن ورزشگاه تختی و میزبانی ورزشگاه نمیتونه عملکرد ضعیف پرسپولیس در 4 هفته اول لیگ برتر رو توجیه کنه و به نظر وحید هاشمیان هم باید پاسخگو باشه، چون وقتی شما بیای از تمام اقدامات مدیریتی که برش شبهه وارده دفاع کنی، به هر حال شما هم مسئول میشی. نکته اینجاست که پرسپولیس هیچ کدوم از بازیکناش به جز علی پور این فصل تو 4 تا بازی گل نزدن، بدترین شروع 9 فصل اخیرش رو داشته و یک تیم کاملا بیروحه و ما تنوع تاکتیکی در خط حمله این تیم نمیبینیم. آنالیز کردن پرسپولیس برای هر تیمی هم خیلی راحته، این چیزی که ما تا این 4 هفته دیدیم. یه برد داشته که اون برد هم به نظرم واقعا پرسپولیس مستحقش نبود مقابل سپاهان. اوضاع برای این تیم واقعا نگران کننده است و این نکته، وقتی شما ساختار هجومی درست حسابی ندارید، مجبور میشید در دقایق پایانی بازی رو بیارید به سانتر و راه حل های کوتاه مدت که به نتیجه ای برسید. و وقتی اینقدر اصرار میکنید روی این راه حل های کوتاه مدت، دیگه اون ساختار بازی ابتدایی خودتون رو پیدا نمیکنید. پرسپولیس همه بازی ها یک نیمه اول ضعیف داره، باز دقایق پایانی میاد فشار میاره، چند تا موقعیت ایجاد میکنه که در آمار به دردش میخوره، اما در نهایت این یک سبک بازی مشخصی رو برای تیم وحید هاشمیان ایجاد نمیکنه. وضعیت لیگ برتر عجیبه. دیشب خیبر برای اولین بار باخت به فولاد، فولاد اولین بردش رو کسب کرد و از اون طرف گلگهر با دوتا گلی که به مروان زد رسید به صدر. حالا سه تا تیم فردا شانس صدرنشینی دارن. تراکتور اگر سپاهان رو ببره و برنده بازی پیکان و استقلال، و به نظرم اگه استقلال بتونه با تفاضل 2 گل پیکان رو شکست بده و در این شرایط برسه به صدر جدول لیگ، کاملا میتونه همه چیز رو عوض کنه.
من میخوام با پرسپولیس جور دیگری هم نگاه بکنم. من اتفاقا بارقه های امیدی در پرسپولیس میبینم که دلایل دیگه ای داره که خیلی نمیشه بهش امیدوار بود. مثلث هایی که کناره های پرسپولیس شکل میگیره مثلث های تمرین شده است و اونها این قابلیت رو دارن که با استفاده از 3 تا 4 تا بازیکن لایه های دفاعی رو به واسطه بازی ترکیبی با استفاده از اوورلپ و آندرلپ بشکافن، نکوبم روز میز بعد، بشکافن بیان جلوتر و ایجاد موقعیت بکنن. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که شما وقتی چنین کاری رو میکنی نیاز به بازیکنی داری که از خارج از باکس اضافه بشه که بتونه کاتبک پاس رو به عقب رو قطع کنه بزنه به دروازه و پرسپولیس اینو نداره. با کیش باکس تو باکس نیست. خداوندلو تعویضی داره میاد و تازه وقتی میاد وینگر استفاده میشه. خیلی عجیبه برای من. بعد همه چیز رو ریخته به هم. کاش وحید هاشمیان این رو میدونست که برای رسیدن به ترکیب مد نظرش و ثبات تاکتیکی مد نظرش در تیم لزومی نداره از بی بسم الله بیاد پست بازیکن‌ها رو عوض کنه. تو که بازیکنم کم داری، بازیکن متخصصم در چند پست نداری. مگه میشه فرشاد احمدزاده دفاع چپ بازی کنه، میلاد محمدی وینگر چپ؟ من اصلا اینو نمیفهمم. یعنی بعد این دوتا کاملا اصلا عملکردشون برعکسه. یعنی یکی وینگر یکی دفاع چپ. یا شما خداوندلو رو بره بذاری اون ور راست، یا از این طرف ببینی که آقا سرلک جواب نمیده و هنوز خریدی برات اتفاق نیفتاده، با اینکه شما در پنجره نقل و انتقالاتی هم زمان داشتی. سرلک خیلی دور از شرایط آرمانی. دفاع راستت سویل سرایی داره به هر جور شده جمع میکنه. دارم میزنم دارم میزنم. آره بد نگام کرد. سویل صحرایی رو باید کنترل کنید. منو باید کنترل کنید. سویل صحرایی داره کارو جمع میکنه، یه جوونی که در ادامه میتونیم خیلی بیشتر ازش بشنویم. ولی بازم این تغییرات عمده در ساختار کناره های پرسپولیس و میانه میدان پرسپولیس باعث میشه که اون چند حرکت ترکیبی درستی هم که میبینیم و میتونیم امیدوار بشیم به تیم وحید هاشمیان اصلا به چشم نیاد و اتفاقا نقطه عطف در نظر گرفته نشه. پرسپولیس خیلی کار داره، با یک خرید اوضاعش خوب نمیشه. ببینیم چه اتفاق میفته. بچه ممنونم،
خیلی ممنون که
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید،
زنده باشین، اصلا مگه بخیر، خداحافظ.
آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
تو غذات بریز یه روغن تازه، با پرسیز دستاش بز بازه، قیمه و قرمه سالاد یا آشه، مهم اینه که توشون پرسیز باشه.
روغن پخت و پز مهمه که پرسیز باشه.
It's beautiful.
خم پیاریان
e bello.
C'est bon.
جمیل.
زیباست.
زیبایی تحسین شده جهانی، گوشی هوشمند داریا باند 2 برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلو
سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
صبح به عشق رشته که بیدار میشم از خواب، واسه همه چی رو پنکک دل میکنه تاپ و تاپ، مزمار مالات شکلات رو پنکک تو باشا
سه سوته ها.
به به عجب پنکیکی داره رشت.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قصی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهر